أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبوين أسمعين إنه خير ناصر لا مبين. لا صلى الله على محمد الله امروز من به ذهنم اومد چون الان دیگه حالا به هر حال این هفته رو اسمش رو گذاشتن هفته زن در رابطه با شخصیت زن، جایگاه زن، حقوق زن، بحث‌های داره میشه. خب جامعه ما هم جامعه آسیب دیده ای، به هر حال فرهنگ غربی آسیب‌های جدی وارد کرده و شبهات، سوال‌های زیادی در رابطه با جایگاه زن در منظر اسلام مطرح. من به فکرم رسید که امروز یه خوده حالا از اون بحثای معنوی بیایم یه خوده تو بحثای اعتقادی و عقلی و همین بحث رو یه خوده باز کنم. حسن اینجا بیشترین تعدادی زائرهای مجموعه ما خواهرها هستن، بد نیست که این بحث رو یه خوده با تأمل بررسی کنیم. حالا دقیق کنم وقت زیادی نگیره، منطقه دانستن این بحث ها مفیده، هم به خاطر اینکه خود انسان ذهنش آلوده به شبهات نباشه، هم به این اعتبار که شما به عنوان چهره مذهبی تو محیط تحصیلتون یا تدریستون یا تو محیط کارتون و یا تو فامیل و توی آشنایانتون شناخته شده اید و طبیعتاً افرادی که این گونه سوالات به ذهنشون میاد سوالات رو برای شما مطرح کنند. این که آمادگی ذهنی آدم داشته باشه برای روشنگری دیگران این هم مفیده. تو این حساب من الان نکته هایی رو به اعتبار همین حقوق زن یا هفته زن و امثال اینا براتون میگم و انشاءالله که مفید واقع بشه، گرچه حالا ممکنه همش مطبوع واقع نشه. انشاءالله طبع ما را خدا منطبق بکنه با مقدرات خودش، این که آدم طبیقهش منطبق بشه با اونچه که خدای متعال رقم زده و تقدیر کرده. این خودش خیلی بزرگه. خیلی از تلخ‌کامی هایی که ما تو زندگی داریم مال همینه که ذائقه ما خود منحرف شده. اگر ذائقه ما ذائقه سالمی بود، اون چه خدا مقدر بکنه شیرین ترین چیز ممکنه. اون تا ذائقه وقتی بیمار میشه از اون حد تعادل طبیعیش منحرف میشه، وقتی چیزهای شیرین رو آدم تلخ احساس میکنه. مثل مریض ها رو دیدیم دیگه، مریض هایی که حالا بعضی از بیماری هایی رو دارن ذائقه شون به هم میریزه. شما شیرین ترین چیز هم که میدید میخوره، این بیمار یه عجب تلخ عجب. اون چیز تلخ نیست، ذائقه این بیمار در واقع از حالت سلامت خارج شده. ما هم اگر تلخی هایی تو زندگی احساس میکنیم عمدتا مال همینه که ذائقه ما منحرف شده، از این حد تعادل فطری و طبیعی خودش بیرون رفته. این مثال رو زدم از اون غالبا شنیدن هستم که اگر شما یه فرد سالمی رو که معتاد به دود و معتاد به مواد دخانی نیست این رو بخواید یه سیگار بشنوید بکشه، ببینید چقدر رنج میبره، چقدر سرفه میفته، سرش پیش میره، یا اگه بره داخلی و اتاق بزنید به سیگار زیادی هست اصلا نفسش میگیره، قلبش میگیره، کلافه میشه، میزنه، نمیتونه تنفس کنه. این مال یه آدم ساده. اما اگر همین آدم بره معتاد به سیگار بشه و سالها سیگار بکشه، اما اگر یه روز این دود وارد رویش نشه کلافه، یعنی این به هم از این تعادل فطری بیرون آمد. حالا دیگه دود لذت میبخشه به تنفس توی از هوای آزاد هوای لطیف برای او رنجاور خواهد. اگر سیگار بشنرسه کلافت این در اون درد میزنه، ولی به هر قیمتی شده یه نخ سیگار رضا کنه و دود کنه و این دود رو توی خودش برو بده تا راحت بشه. از ذر خلقیات و روحیات هم اینجوریه. انسان وقتی از اون فطریات خودش جدا میشه، معتاد میشه به بیماری محبت دنیا و کشیده میشه به سمت متضاد با فطرتشون من ظاهرش تغییر میکنه. پس چیزایی که خدا مقدر کرده این به تو ظاهرش شیرین نمیاد. بلا اگر انسان سلامت خودش رو دوباره به دست بیاره مثل معتادی که نرجه اعتیاد میکنه و بعد از این مدت تمام آثار اعتیاد از وجودش میره دوباره به حالت سلامت برمیگرده، انسان هم بتونه این اعتیادهای اخلاقی و روحی رو که داره اینها رو از دستش خلاص بشه، اون وقت خواهد دید که تمام مقدرات الهی شیرین ترین چیزه، قابل تصور و حکام او و به ذائقه او بسیار شیرین میاد. اینه که حالا گفتم اگر چیزایی که میگم که بده به کام ما شیرین نباشه، ولی انشاءالله لاقل ذهن ما متقاعد بشه تا کم کم کام هم ما هم همسو بشه. گرچه حالا عزیزم اکثریتشون میدونم که ذائقهشون هم الحمدلله ذائقه پاک و فطری. خب وارد این بحث بشیم به طور ببینید از دیدگاه اسلام منزلت انسانی زن و مرد کاملا با هم برابرند. آیات فراوانی تو قرآن کریم داریم که وقتی به زن و مرد به عنوان یک انسان نگریسته شده هر دو در یک تراز قرار داده شده. حالا من بعضی از آیات رو اشاره کنم. ببینید قرآن کریم می‌فرماید ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد لهم مغفرة و اجرا عظیما. آیه 35 سوره یاسین می‌فرماید کسانی که در برابر خدا تسلیم باشند، می‌خواد زن باشند می‌خواد، کسانی که دل به خدا سپرده باشند و ایمان به خدا آورده باشند میخواد زن باشه میخواد، کسانی که فرمانبر و مطیع خدا باشند میخواد زن باشه میخواد، کسانی که صدق داشته باشند میخواد زن باشه میخواد، کسانی که پاکدامنی داشته باشند خواه زن خواه، کسانی که فراوان یاد خدا باشند چه زن شما. این گونه افراد رو خدای متعال براشون مغفرت و اجر عظیم تدارک دیده. ببینید اینجا که جنبه های معنویه یک سر سوزن بین زن مرد خواهد. یا این آیه 124 سوره نساء می فرمد و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. می فرماید کسی که عمل صالح انجام بده در حالی که ایمان داشته باشه، این فرد میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، این گونه کسان وارد بهشت میشن و سر سوزنی به اونها ستم نمیشه، حقشون پذیرفته نمیشه. یا آیه 40 سوره غافر می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون بغیر حساب. میفرماید کسی که عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمن باشه خواه مرد خواه نه، این گونه کسان وارد بهشت میشن و به غیر حساب بی حساب رزق الهی نصیبشون میشه. آیه 195 سوره آل عمران فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضهم من بعض. فرمود خدا پروردگار اونها اجابت کرد خواسته اونها رو و فرمود من عمل هیچ عمل کننده ای رو خواه مرد باشه خواه زن ضایع نمی کنم. بنابراین ببینید اونجایی که بحث ارزش های انسانی یک سر سوزن خدای متعال بین زن و مرد در قرآن کریم تفاوت قائل نشد. جنبه های انسانی ناظر بر روحه. ببینید ما لااقل سه لایه داره وجوده، یکی این جسم که روی این لایه روحین وجوده، دوم نفس ما یا روان ما که جایگاه خصلت ها و خلقیات و روحیات و گرایش ها و امثال این ها، و سوم روح که قانونی ترین و اصلی ترین بخش وجوده. خب ببینید اگر ما جنبه روح رو فقط در نظر بگیریم، یعنی اگر ما هم این قدرت رو داشته باشیم که این قدرت قابل به دست آوردن، اولا خلع بدن کنیم، خلع بدن کنیم، یعنی از بدن اون بداریم. کار سنگین‌تر اینه که خلع نفس بکنه کسی، یعنی از نفسش هم جدا بشه. این دو دست لباس رو از تن خودمون در بیاریم، دیگه در داخل این فضا ما زن و مردی نخواهیم داشت. یه موجود واحدی داریم به نام انسان. یعنی روح انسانی مذکر و مؤنث نداره. یعنی تو بعد روح انسانی ما زن و مرد نداریم. خدا روح‌ها رو که آفرید، در واقع این ارواح همه و نفخت و فیه من روحی از این روح الهی که از امر ربم در واقع نشسته. هیچ تفاوتی به این زن نداره. یعنی اصلا تو مرتبه روح زن و مرد وجود نداره. یه موجود واحدی داریم، جنسیت اونجا حضور نداره اصلا، به نام انسان. دقت کردیم؟ خب حالا خدا این سوال وقت که خواست ارواح رو بفرسته به این عالم، این ارواح رو دو دسته کرد. ارواح که این هم بودن به یه دست از اینا یه دست لباس رو و یه دست لباس زیر مردانه داد، به یه دست از اینا یه دست لباس رو و یه دست لباس زیر زن. لباس رو یعنی بدن، لباس زیر یعنی روان. نه پس در بعد روح اصلا ما زن و مرد نداریم و اون چیزی که اصل انسانیت انسان به اون متکی روح انسان. لذا در اینجا هیچ سر زنی بین زن و مرد قرآن نخواهد قرار داده. حالا این روح ها بر اساس طراحی که خدا برای نظام این عالم کرد به دو گروه تقسیم شدن، زن ها و مرد. خدای متعال یه سری وظائف و نقش‌هایی رو برای زن‌ها، یه سری وظائف و نقش‌هایی رو برای مردها در واقع پیش‌بینی کرد. متناسب با این وظائف و نقش‌ها سرمایه‌ها و امکاناتی به هر کدوم از این دو داده. یعنی جسم و نفس زن سرمایه‌ها و امکاناتی برای اون نقشی که خدای متعال تو آفرینش برای زن تو این عالم قائل شده درش هست. جسم و نفس مرد هم سرمایه های ویژه ای برای اون نقشی که خدا در آفرینش برای مرد تو این عالم قائل شده درش وجود داره. مرتبط این سرمایه های متفاوت و این دو نقش متفاوت هیچ تفاوت ارزشی بین زن و مرد ایجاد نمی کنه. اگر بخوام مثال بزنم، مثالی که عزیزان بعضی‌ها شنیدن از من، ببینید در داخل یک سازمان مدیر اون سازمان هر کنی دو تا معاون داریم، یکی معاون اداری سازمانه، یکی معاون مالی این سازمان. این دو تا معاونه، این دو تا شخص معاون از نظر تراز سازمانی با هم همتراز، هیچ کدوم بالاتر از دیگری نیستن، هر دو معاون. هر دو حقوقشون هم یه میزان، حق در واقع حقوق یک معاون رو سازمان میگیرن، منزلتشون اختیاراتشون هم یه میزان، درست شد؟ اما دو حوزه وظایف تخصصی متفاوت دارن. اونی که معاون اداریه باید برنامه‌ریزی های پرسنلی رو بکنه، برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی بکنه، نظارت ارزشیابی نیروی انسانی و امثال اینها، کارهایی که در رابطه با جذب و استخدام و انتصاب و ارتقا و بازنشستگی و امثال افرادی کارهای نیروی انسانی سازمان انجام میده. او دیگری که معاون مالیه، او باید برنامه‌ریزی ها رو بر اساس معیارهای مالی تبدیل کنه به بودجه، برآورد کنه بودجه رو، بودجه رو پیشنهاد بده، بره دنبال این رو به تصویب برسه، بلکه به تصویب رسید، نظارت کنه بر اجرای بودجه، این اجرای بودجه و بعدم که اجرا شد نظارت بعد از اجرای بودجه، در واقع وظایف مالی سازمان رو این دو تا داره. ببینید دو تا معاملن با دو تا شرط وظایف تخصصی متفاوت. خب کسی رو که ما بخواییم بذاریم معاون اداری این مؤسسه، باید تحصیلاتش و توانمندی های تخصصیش در حوزه مدیریت اداری باشه. کسی که میخواییم بذاریم مدیر مالی این مؤسسه، باید تحصیلات و تخصصیش در حوزه امور مالی باشه. ببینید دو شرح وظیفه مختلف، دو نوع تخصص مختلف رو ارتضا. در حالی که این دو تا معاون گفتم از نظر تراز سازمانی هر دو هم ترازه، هیچ کدوم بالاتر از این نیست. زن و مرد در نظام آفرینش اینجوریه، دو تا معاونه هم تو سازمان خدمت، دو تا معاون. این معاون به تناسب وظایفی که داره سرمایه ها و توانمندی های در وجودش قرار داده شده، اون معاون دیگه هم به تناسب وظایف دیگری که داره سرمایه های دیگری درش قرار داده شده. چقدر کردیم؟ زن و مرد واقعا در بعد نفس و جسم با هم متفاوت هست. هیچ آدم عاقلی نمیتونه اینجا اتفاق کنه. کاری نداریم به یک گروهی از فمینیست ها که امروز حرفایی میزنن که عقل هر کودک عاقلی به اون میخنده، ولی واقعیت این هست که زن و مرد در بعد جسم و در بعد نفس با هم متفاوت هست. حالا جسمش که هیچ دیوانه ای هم نمیتونه این کار کنه، تفاوتش رو که برسه به عاقلان، در بود نفس و روان هم واقعا این تفاوت رو آفرینه شد. یه حرفایی که دوستان میزنن که نه، برخوردهای اجتماعی متفاوت با زن و مرد سبب شده که زنها ظریف‌تر، لطیف‌تر، شکننده‌تر، عاطفی‌تر باشن، مردها میدونن پرطلاوت‌تر، جدی‌تر، قوی‌تر باشن، اینا حرفای مفت و واقعا از نظر علمی این حرفا هیچ جایگاهی برای پذیرش نداره. واقعا نوزاد دختر و نوزاد پسر از همون روز آغاز تولد با هم تفاوت دارن. تو سنین کودکی که هنوز بچه هنجارهای اجتماعی نشناخته، برخوردهای متفاوت جامعه رو ندیده، اما شما میبینید از همون ماههای اول دختر بچه و پسر بچه با هم متفاوت هستن. این سرمایه‌ها در آفرینش در اینها متفاوت قرار داده شده. بنابراین خدای متعال این دو تا معاونت رو به عنوان مکمل هستن، زن و مرد مکمل هم هستن، هیچ کدوم توفیبی نیستن که بگیم از مرد زن توفیبی مرد یا از زنه، چون که حالا فمینیستان میگن دیگه، فمینیستا حالا میگن از زنه و مردا توفیبی زن ها هستن. از نظر اسلام هیچ کدوم نیستن. اساسا شما میدونید اسلام با جنسیت محوری مخالف، جنسیت رو محور قرار نمیده برای آن، جنسیت مدار نه مذکر بودن نه مؤنث بودن هیچ کدوم دلیل شرافت نداره. در واقع اسلام ارزش مداره، در واقع رو ارزش های واقعی هست. دیدید آیات میگه ایمان، عمل صالح، صدق، تسلیم، اینا ارزش هایی که زن و مرد میشه. نه مرد بودن مرد شرافتیست برای مرد، نه زن بودن زن شرافتیست برای زن. اون چیزی که شرافت هست، ارزش هست، ارزش های واقعی. خب نقش مادرانه ای که خدای متعال برای انسانسازی به زن سپرد، اقتضاء لطافت، اقتضاء عواطف بسیار طبیعی میشه. لذا خدای متعال در وجود زن عاطفه بسیار قوی داده که مرد از چنین عواطفی محرومه. یعنی عواطف مرد خیلی ضعیف‌تر از عواطف زن. لذا اگر بخوایم مقایسه کنیم مرد و زن رو از نظر عاطفه، مردها ناقص العاطفه، زنها کامل العاطفه. در مقایسه ها، یعنی اگر کمال عاطفه رو بگیریم این چیزی که در زنه، مرد چه ناقص العاطفه. زن عواطف بسیار قوی داره و این عواطف بسیار قوی است که به اون این توانایی رو داده که بتونه انسان بسازه، انسان پرورش بده، یعنی نقش مادرانش. از اون طرف مرد رو هم خدای متعال بهش صلابتی داده، جدیتی داده و حسابگری داده، یعنی عقل جزئی ها. دو جور عقل داریم، اینم بد نیست. یه عقل الهی داریم که به موجب روایات العقل ما عبد به الرحمن و خصد به الجنان، عقل اون چیزیست که خدای رحمان با او عبادت و بندگی میشه، و به وسیله او بهشت الهی ترک میشه. این عقل جایگاهش در روحه و زن و مرد هر دو در شیش. اما یه عقل جزئی داریم یا عقل حسابگر، اون عقلی که تمشیت امور مادی این عالم رو میکنه، عقلی که چوته میندازه حساب میکنه تمیزیات سودیزیات اینا رو محاسبه میکنه، به این میگن عقل ابزاری، عقل جزئی. در مرد این عقل ابزاری و عقل جزئی، یعنی عقل حسابگر، عقل کاسبکار، عقل نمیدونم چوته بنداز، این عقل در مرد قوی تر است. زن موجود عاطفی تری، مرد موجود حسابگر تری. زن موجود عاشق پیشه تری، مرد موجود تاجر پیشه تری. اینجوری میشه. این که میگن مردها کامل العقل، زنها ناقص العقل، نه اون عقل الهی هست. اون عقل الهی زن و مرد باشه. همونطور که گفتم مرد ناقص العاطفه است در برابر عواطف قوی زن، زن هم ناقص العقله، یعنی اونقدر اهل توکه انداختن و حسابگری و سودیان اینا نیست، اونقدر فاسدکارانه به زندگی نگاه نمی کنه، لطیفتر و عاطفی‌تر نگاه می کنه، راحت‌تر می کنه از مسائل مادی بگذره. این عقل در مرد قدید. خب اون عواطف لطیف زنان، عواطف قوی و اون لطافت‌های عاطفی زنانه و جسم زن مناسب از با نقش انسان سازی برای زن و اون در واقع خشونت پیکر مردانه و قوتی که در جسم مرد و از اون طرف در واقع جدیت و کمتر عاطفی بودن و بیشتر حسابگر بودن، این هم متناسب است با تمشیت و امور مادی این آدم. این در واقع یک تقسیم اسم وظیفه است. گفتم دو تا معاونت هم هیچ کدوم برتری بر دیگری ندارن. یه تقسیم کار خدا تو آفرینش کرد تو این عالم و به هر کدوم از این دو جنس سرمایه های متناسب با ایفای اون نقش تخصصی که براشون در نظر گرفته بود رو عطا کرد. بذار اینجا اصلا ملاک برتری قرار نمیده. گاهی رو خودم میبینه بعضی از خانوم ها حالا خصوصا تو غرب با اون تفکرهای کمونیستی افتخار می‌کنند که نقش مادرانه رو ترک کنند و نقش مردانه رو عهده بگیرند. گمان می‌کنم خیلی رشد کردن، خیلی بالا آمدن. در حالی که این تفکر بسیار غلط. فرض کن حالا یه خانم اگر شد مهندس معدن و رفت و 200 متری عمق زمین و زغال سنگ استخراج کرد، این کارش واقعا ارزشش بالاتر از کاری که یک انسان داره می‌کنه. شد یه مهندسی پل ساخت، شد یه مهندسی جاده ساخت، شد یه مهندسی یه ساختمان ساخت، یه برج مسکونی ساخت. این فکر میکنید نقشش مهمتر شد از نقش انسان سازی؟ شما میدونید هر حرفه‌ای، هر شغلی ارزشش به محصولی که تولید میکنید. وقت بگذارید ببینم نقش انسان سازی بالاتره یا نقش ساختمان سازی، نقش اتومبیل سازی، نقش جاده سازی، نقش پل سازی، کدوم نقش بود؟ اینه که افتخار نیست، رشد نیست. این یه نگاه بسیار غلطه. یعنی من متاسفانه ارزش‌های بلند و بزرگی که تو وجودش رو نشناخته که وقتی که بهش میگن نقش زنانه تو ایفا کن احساس میکنه که داره او رو تحقیر میکنه و اگر اون نقش زنانه خودش رو رها کنه و بیاد در کاراکتر رو در سیمایی یک مرد تو جامعه ظاهر باشه خیلی رشد کرده. یه نوع خود کمبینیه، خود ناباوریه. زن اگر عظمت نقشی رو که خدای متعال تو آفرینش به اون سپرده بشناسه، اون وقت میبینه که نقشش بسیار مهمتر از نقش مرده. کاری رو میتونه انجام بده که هیچ مردی نمیتونه انجام بده. این مرد میتونه پول بسازه، زن هم میتونه بیاد درس پولسازی بخونه بسازه. اما این نقشی که زن میتونه ایفا کنه، یعنی انسان بسازه، این نقش رو از مرد بر نمیاد انجام بده. چرا؟ چون سرمایه لازم برای ایفای اون نقش رو مرد نداره. اون عاطفه قوی و عظیمی که خدا در وجود زن قرار داده به اون حلمی میده، صبوری میده، ایثاری میده که میتونه اون نقش بسیار عظیم مادرانه رو ایفا کنه و یک انسان بسازه. ما مردا خود نداریم اون عواطف اون طبیعی رو بذار اون حوصله رو نداریم یه دیدید مثلا گاهی اوقات این بچه های کوچولو خودتر بچه های شیرخواره که دیگه استدلال و یعقل سرشون نمیشه این بچه مثلا 6 ماهه شروع کرده به شیون زدن مادره خسته شده میگه بابا یه دقیقا تو رو یرش دار دست مرده که میده مرده یه خود باش بر میده یه خود تکونش میده و یه خود نمه بایش میده و میده ساکت میشه بردش میده بقل مادر میگه من روزه بشه نمه یعنی از من واقعا بردم به دلیل که این حواسه تقریبیشه که خدا از این مرده در مرد قرار نده رضا نقش مادرانه بزرگ این نقش تو آدم و این نقش خدا به من سپرده این افتخار نیست من دیدم مثلا یه خانم کمونیست اروپاییه خیلی هم حالا صاحب نام و اسم در جهازونه خیشه رو بدای عجیب خیلی حرفایی که واقعا آدم خجاله هم نتشه که بده تو این دنیای به اصطلاح پیشرفته از ذر علم و دانش و تکنولوژی و تفکر یا آدمی به عنوان روشن فکر و جز رهبران یک نهضت اجتماعی این رو هست که دیگه زنان نباید سر به استثمار جنسی بدن برده که دیگه فردهای زیادی خودشون در اختیار مردها قرار بدن دیگه نباید این کار رو بکنن خب خب خانم محترم تکلیف استمرار من به بشر چی؟ دیگه هیچی عیبی نداره استدلالهای جنسی مردوزان رو بگیرن تو آزمایشگاه با هم ترکیب کنن انسان رو در تقدیر زن باید نقش بزرگ خودش رو بشناسه تا فکر نکنه که اگر اومد در کارکتر یک مرد نقش ایفا کرد خیلی مهمتر شده چون این چیزی که غرب الغا کرد و این الغاش هم هدف استثمار اقتصادی داشت دوستانی که حالا مطالعات تاریخ اقتصادی رو دارن الان هستن تو عزیزان مطالعه اقتصاد هست میکردن به کسانی که جامعه شناسی خوندن میدونن وقتی که دوران انعطافی دنیای غرب شروع شد مجتمع‌های عظیم صنعتی به وجود آمد شهرهای بزرگ صنعتی در اروپا ایجاد شد طبیعتاً مجتمع‌های عظیم کارگری هم ایجاد شد حجم زیادی از کارگرها تو این شهرهای صنعتی جمع شد وقتی این کارگرها هم دیگر رو دیدن خودشون رو پیدا کردن دیدن یه قدرت دیدن. از اون برم سرمایه داری طبق قانون مصرف در واقع سعی میکرد با کمترین دستمزد بیشترین کار رو از کارگرا بگیره خب این استثماری که سرمایه دار میکرد از این کارگرا محیط های کار بسیار آلوده از نظر بهداشتی به شدت پایین و شرایط کار بسیار سخت ساعت کار بسیار طولانی و مزد هم بسیار اندک خب کم کم این کارگرها جمع شدن همدیگر رو پیدا کردن شروع کردن در قالب سندیکاها سازماندهی شدن و مبارزات سندیکالیستی شروع شد اعتصابها حرکتهای اعتراض‌آمیز توسط کارگرها در شهرهای صنعتی و چرخ صنعت داشت به توقف می‌کشید اینجا سرمایه‌دارا به یک ترفند زدن گفتن چیکار کنیم خودمون از شر این کارگرای معترض نجات بدیم گفتن بهترین کار رفتن به سمت کودکان و زنان بچه های کم سن و سال اینا میتونن نیروهای کار بسیار ارزان قیمتی باشن که قدرت اعتراض و نمیدونم اعتصاب و اینا ندارن زن ها هم همین منتها زن نقش مادرانه سخونه داشت میکنه برای اینکه زن را از سخونه بکشن بیرون این در واقع داستان های بحث برابری حقوق زن و مرد و نقش اجتماعی زن و یه حرفا ترفند در واقع سرمایه‌دارها بود اومدن اینا رو مطرح کردن که زن تو چی کمتر از مرده چرا بشینی گوشه خونه باید بیای جامعه باید نقش ایفا کنی تو خیلی هم بهتر میتونی یه چیزی زنا رو کشیدن از خونه ها بیرون آوردن از کارخونه ها با حقوقی بسیار نازل‌تر از اون چیزی که به مردهای کارگر میدادن اینا رو به کار گرفتن تو شرایط کار بسیار بد و نامناسب و این زنها دیگه قدرت اعتصاب و تظاهرات و افسانه حرفا نداشتن در واقع این شعارهایی که بحث از برابری حقوق زن و مرد و نقش اجتماعی زن و امثال حرفا ترفندی بود که سرمایه‌داری برای به دست آوردن کارگرهای با مزد کم و بدون نیروی اعتراض و اعتصاب به کار داد به هر صورت من اینجا یه نقطه‌ای رو تو پرانتز بگم بعد نیست تا بحثم رو دنبال کنیم این عواطف قوی که خدا به زن داده غیر از این نقشه عظیم مادرانه ای رو که به او امکان میده ایفا کنه، تو بازی سیر و سلوک عرفانی هم براش یه تحمیلی هست. حالا خانوما این رو قدر بدونن، از این منظر هم میدونید تجربیات عارفانه مستلزم عبور از این حجاب عالم طبیعت رو. این عالم حس و عالم طبیعت حق این عالم رو همون عقل حسابگر ما می‌سازه. و چون این عقل حسابگر در مرد قوی‌تر از زنه، این فقر خیلی قوی‌تر و خصوصه به تنازه‌تر برای مرد ساخته میشه. برای زن این سخت نازم هست. بعد این سخت رو چجوری میشه شکاف و عبور کرد از این پرده عالم حس و حجاب عالم حس و رفت ملکوت عالم پرواز کرد؟ تنها نیروی که میتونه این سخت رو بشکافه نیروی عشق. این جایگاه بلندی که عشق و عرفان داره یکی از جنبه‌هاش نیست. با نیروی عشق میشه این سخت رو شکافه. حالا نگاه کنید، مرد چون اون عقل حسابگرش قوی تره، این سخت خیلی قطع‌تر و مستحکم‌تر ساخته شده براش. و چون نیروی عاطفه‌اش ضعیف تره، زوری هم که داره برای شکافتن این سخت کمتر. اما زن چی؟ زن چون اون عقل حسابگر درش اونقدر قوی نیست مثل من، لذا اون سخت خیلی نازک و شکننده است براش. بعدم چون عاطفه بسیار قوی داره، نیروی شکافتن و پاره کردن این حجاب هم براش خیلی بالا است. لذا خانم ها اگر بیفتد تو بازی سیر سلوک عرفانی، تجربه های معنوی و عارفانه براشون خیلی دستگیر پذیرتر از مرده، مرد پذیرتر هم باید شده. این هم حالا خواستم بدونید که این عاطفه‌ای که خدا به زن داده چیز گران بهایی است. حالا اینجا این نکته رو بگیم، اونایی که بحث برابری زن و مرد رو میکنن، در واقع دارن غافل میکنن زن و مرد هر دو را از سرمایه های ویژه‌ای که خدا در جنس مرد به طور خاص و در جنس زن به طور خاص قرار داده. شما دو تا دایره متقابل رو در نظر بگیرید، یه فضایی دارن مشترک، یه فضاهایی هم دارن اختصاصی. مرد و زن اینجوری هم یه فضای مشترک دارن، یه فضاهای اختصاصی دارن. وقتی گفتیم زن و مرد برابرن، باید چرا کنیم فقط اون فضای مشترک رو مطرح کنیم؟ یعنی زن رو از اون سرمایه های اختصاصی خودش غافل کنیم، مرد رو هم از اون سرمایه های اختصاصی خودش. خب این خدمت رو زن و مرد داریم، سرمایه های ارزشمندی که تو وجودشون رو از کشمشون مخفی کردیم. زن و مرد باید برن اون سرمایه های بیشه خودشون رو بشناسن، کشف کنن، بعدش بیشترین بهره برداری رو بکنن. این هنر نیست که ما زن و مرد رو غافل کنیم از این سرمایه های اختصاصی که خدای متعال در وجودشون قرار داده. خب حالا از این مقدمه بگذرم، نکته دیگری رو هست. ببینید قرآن کریم در یکی از آیات فرمود الرجال قوامون علی النساء، مردها قوام بر زنان. خب این آیه گاهی اوقات دستاویز همین شبهه ها قرار گرفته که ببینید پس اسلام مرد سالاری داره دیگه، میگه مردها حاکمه، در حالی که گفتم در اسلام ما اصلا جنسیت سالاری نداریم، ارزش سالاری داریم. میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین، میگه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. ببینید میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اصلا بحث جنسیت نیست، تقوا، علم، ایمان، مجاهدت در راه خدا، اینا معیار ارزشه. اسلام ارزش سالار است، جنسیت سالار نیست. اما به استناد این آیه سوء استفاده میکنن و میگن ببینید پس اسلام مرد سالاره، میگه الرجال و قوام نعمه. من این آیه رو یه توضیحی بدم برای واژه قوام. از نظر لغوی وقتی که شما برید مراجعه کنید، قوام یعنی قیام کننده امر با شایستگی و با توانمندی. یعنی کسی به یه امری قیام بکنه، برخیزد برای انجام بده. نمونه‌اش تو قرآن داریم، میگه اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموال شما که خدا او رو مایه قیام شما قرار داد. دقت میکنید؟ خب حالا من تو بعضی از کتابای لغت نگاه کردم، همین قوام رو ببینیم یعنی چی. تو کتاب اقرب الموارد میگه قام الرجل المرأة، قام به شأنها، قام به کفایته. این که مرد قائم بر زنه یعنی این که قیام میکنه برای انجام کارهای زن و برای تأمین نیازهای زن. معنی قوام. تو کتاب لسان العرب میگه قوام به معنی المحافظت و الاصلاح. این که مرد قوام زنه یعنی مرد مدافع و حامی زنه و مرد در واقع مصالح زن رو باید تأمین بکنه. تو کتاب تاج العروض میگه یقوم به امرها و ما تحتاج الیها، القوام المتکفل بالامر. پس قوامون علی الرجال یعنی کسی که قیام میکنه برای انجام کار زن و اون چیزی که زن به او احتیاج داره. مرد وظیفه‌اش اینه که قیام کنه برای تأمین مایحتاج زن، و قوام یعنی کسی که متکفل انجام کار زن. این تو تاج العروض. خب این که فرمودن الرجال قوامون علی النساء، حالا باز تو تفسیرها بگم، تو تفسیر جامع الاحکام مال طبی میگه ای یقومون بالنفقه علیهن و ذب عنهن. میگه این که مردها قوام بر زنانند یعنی قیام میکنن برای تأمین هزینه های زندگی زن و دفاع از زن در برابر خطرها. این معنی قوام به معنی سالار اصلا نیست. باز تو تفسیر بیضاوی میگه القوام القیم بالمصالح و تدبیر بل اهتمام بالحفظ. قوام یعنی کسی که قیم میشه برای تأمین مصالح و تدبیر و اهتمام میکنه برای حفاظت از زن. تفسیر غریب القرآن نیشابوری باز میگه القوام الذی یقوم به امرها و یهتم به حفظها. قوام یعنی کسی که قیام میکنه برای انجام کارهای زن و اهتمام میکنه برای حفاظت از زن. تو تفسیر عزیزان بارگونه میگه القیم هو الذی یقوم به امر غیره و القوام و القیام مبالغه. میگه قیم کسی که قیام میکنه برای امر انجام کار یک شخص دیگری، قوام و قیام هم مبالغه. این رجوع به قوام. تو تفسیر المیزان یه حدیثی، یه زنی سوال میکنه از پیغمبر، چون این ادامه این الرجال و قوامون علی النساء هست، که به ما فضل الله، به اعتبار اون فضیلتی که خدا بر یکی از اینها بر دیگری داده، این فضیلت حالا چیه؟ به ما فضل الله و بعضهم علی بعض. ببینیم این فضیلت چیه. این فضیلت در واقع این برتری ها دو جوره. یه وقت برتری موهبتیه، یه وقت برتری اکتسابیه. اون چیزی که انسان به خاطر اون مورد ستایش قرار میگیره و برای انسان ارزشه، برتری های اکتسابی، نه برتری های موهبتی. اون چیزی که من هیچ هنری نداشتم در کسبش، در به دست آوردنش، که طبیعتاً ستایشی هم در موردش نمیشن. اون چیزی که خودم به دست آوردم با زحمت و تلاش خودم، اون من رو شایسته ستایش و من رو ارزشمند میکنه. حالا این فضیلت هایی که در این آیه آمده، فضیلت هایی که ناظر بر جنبه های موهبتی هست، اصلا جنبه های اقتصادی نیست. اونا چیه؟ یکی گفتم این عقل حسابگریه که خدای متعال به مرد داده، قوی تر از زن. دوم اون قدرت جسمانیه که خدا به مرد داده، بیشتر از زن. این برتری مرد در حسابگری و در نیروی عضلانی و قدرت جسمانی، این برتری سبب شده که به اون محول میشه که کارهای زن رو تو باید انجام بدی، باید تو از زنت دفاع کنی، اگر زنت یه نیازی داشت تو باید بری قیام کنی به رفع حاجت او. این هیچ دلیل شرافتی برای مرد نیست. این فضیلت فضیلت در واقع اکتسابی نیست. مرد خودش نرفته تلاش کنه که اینا رو بدن. دقت کردید؟ پس جنبه فضیلت دیگر هم به ما انفقو من اموالهمه، میگه به خاطر اینکه مردها انفاق میکنن از مال خودشون، هزینه میکنن، تأمین میکنن هزینه های زن رو، اینا که سبب شده که مرد در واقع نقش قوامیت رو زندگی پیدا کنه. نتیجه این قوامیت مرد بر زن در واقع تکلیف و وظایف بیشتری که به دوش مرد قرار گرفته، نه حقوق بیشتری برای مرد. دقت میکنید؟ این که مرد وظیفه داره از زنش دفاع کنه، این وظیفه است، امتیازی نیست برای مرد. این که مرد وظیفه داره بره کار کنه، هزینه زندگی زنش رو تأمین کنه، این که امتیاز نیست برای مرد. بگیم امتیاز باعث شده اصلا مرد رو بهش امتیاز بده به زن نده، این یک تکلیف به دوش مرد گذاشته شده. دقت کردید؟ اینا بیشتر تکلیف تا حقوق، و این برتری به هیچ وجه موجب نمیشه که حقوق زن کمتر از مرد باشه یا حقی از زن سلب بشه. مثل چی؟ مثل حق مالکیت. حق مالکیت برای زن و مرد یکسانه. یا حق رأی مثلا برای زن و مرد یکسان است. دقت کردید؟ اون چیزی که عرض کردم سبب شرافت میشه، اون چیزایی که شخص با تلاش خودش کسب میکنه، مثل صلاحیت ها، مثل ایمان، مثل علم، مثل تقوا، اینها که تو از نظر انسان ملاک شرافته و اینا هیچ کدوم تو این آیه مد نظر نیست. در واقع بزن معافیت از یه سری از تکالیف داده شده تو اسلام. خب در آقا تکلیف جهاد کردن از توش شما برداشته شده، این امتیازی نیست که به مرد دادن، تکلیفیه که از توش زن برداشتن. این که به مرد گفتن آقا تکلیف کار قضاوت که این کار سخت و پرمسئولیتی رو توش تو، از توش زن ما برداشتیم این تکلیف، این حقی نیست که از زن سلب شده باشه، این حقی نیست که از زن سلب شده باشه، این تکلیفیه که از توش زن برداشتن. کار قضاوت کار بسیار شاق و حساس و بسیار خطرناک، کوچکترین اشتباهی درش موجب مسئولیت بسیار سنگین و عصبی میشه. حق یک انسانی رو تضمین میکنه. خدا خدا این بار باید روش زن برداشته، خودش رو روش مرد، خود مرد باید این بار رو روش نداشته. این در واقع سلب حقی از زن نیست. یا مثل جهاد کردن، در مورد جهان بینی اسلام چون دنیا اصل نیست، در نتیجه امتیازات بر اساس جنبه های دنیوی اصلا سنجیده نشده. گفتم امتیازات بر اساس جنبه های معنوی و جنبه های انسانی و جنبه های اخروی در واقع سنجیده شده، و ملاک در واقع تو اسلام در امتیاز اون چیزی که انسان رو به قرب الهی می‌رسونه. به تعبیر دیگه فضیلت های واقعی که همون علمه، همون ایمانه که آیات رو خوندم، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. در این فضیلت های واقعی هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نداره. اون فضیلت های معنوی در واقع که جنبه های تکوینی داره عمدتاً، اینها سبب مسئولیت‌های متفاوتی است که به دوش مرد قرار گرفته و از دوش زن برداشته شده. در واقع تفاوت‌های ناشی از جنسیت چون اختیاری نیست، ملاک برتری هم نمیتونه قرار بگیره. نمیشه بگم که من ببین خیلی موجود بهتریم، خیلی ارزشمندتر از زنم. چرا؟ چون زن صورتش من بیشتر نمیاره، من بیشتر نمیاره. این هنر رو نمیگه. این جنبه های تکمیلی که فضیلت ایجاد نمی کنه برای تو، بگو خودت چی کار کردی؟ دستاورد تلاش تو چی بود؟ چون اون در واقع تفاوت های ناشی از جنسیت اختیاری نیست، به اعتبار اون نه زن از مرد برتر میشه نه مرد از زن برتر میشه. ملاک ندیدن با یه نکته دیگری که باز عرض کنم. ببینید در بحث احکام گاهی اوقات سوالاتی میشه که چرا مثلا دیه زن نصف دیه مرده، یا چرا ارث زن نصف ارث مرده و امثال این. یه نکته رو میخوام خوب دقت بشه. ببینید اصل این که ما باور داریم که نیازمندیم به دین، این که ما آمدیم دنبال دین دیگه، درسته؟ اصل نیاز به دین نتیجه یک قضاوت عقلی و اون چیه؟ این است که اندیشه ما خودش به این نتیجه رسیده که همه چیز رو نمیتونه کشف کنه. چون اگر عقل ما همه چیز رو میتونه کشف کنه میگه نیازی به دین نداشته. ببینید شما تو عرصه پزشکی خدا پیغمبر نفرستاد. چرا؟ چون مسائل پزشکی رو بشر با عقل خودش و تجربیات علمی خودش میتونست کشف کنه. خدا پیغمبر تو عرصه پزشکی نفرستاد. اما تو حوزه دین که پیغمبر فرستاد، خود این نشون دهنده اینه که عقل انسان نمیتواند همه چیزهایی رو که در حوزه دین هست اینها رو خودش کشف کنه. لذا این طمع که همه چیزهایی که تو دین گفته شده رو من باید دلیلش رو بفهمم، خود این حرف به معنی اینه که نیازی به دین ما نداریم. چون اگر میشد دلیل و چرایی همه چیزهایی که تو دین گفته شده رو فهمیم، خود خدا رو خودتون برید کشف کنید، کما اینکه تو پزشکی اینجوری به ما بگید خودتون کشف کنید. پیغمبر نگفت همین که ما باور داریم به نیاز به دین، یعنی باور داریم به این که تو دین یه حرفایی وجود داره که عقل ما نمیتواند چرایی او رو بفهمه. بسم الله، نماز صبح شما دو رکعت میکنید، نماز ظهر رو چهار رکعت. چرا؟ چرایش تو برای من یکی استدلال کنید. چرا تو ماه رمضان باید روزه گرفت، ماه شعبان باید گرفت؟ چرا؟ چرا تو دهه اول ماه ذی‌الحجه باید مراسم حج برگزار بشه؟ چرا در ماه رجب باید؟ چرا؟ بله، بسیاری از چیزا تو این چرایش معلوم نیست. دقت میکنید اینجوری نیست که همه یه چیزهایی که در دین آمده در دسترس اندیشه بشر باشه. عقل بشر بردش محدوده، در حیطه برد خودش کارایی بسیار ارزشمند بوده، اما فراتر از اون دیگه نمیتونه درک کنه. همون جایی که نمیتونه درک کنه سبب میشه که ما نیازمند بشیم پیغمبر بیاد اون حرفا رو برای ما بزن. اگر ما همه چیز رو عقلمون میتونه درک کنه که دیگه نیازی به پیغمبر به دین نداشت. پس این طمع که همه چیزهایی که تو دین آمده رو من باید چراییش رو با عقل بفهمم، این همه همه غلطی هستن. چون میدونید بعضی از حالا افراد هستن دیگه میگن من تا نفهمم علت اون حکم چیه عملش نمی کنم. خب عزیز دل من، اگر تو میتونستی چراییش رو بفهمی که اصلا حکم نازل نمی شد که تو بخوای عمل کنی یا نکنی. همین که حکم الهی آمده یعنی داره بگه این چیزیه که عقل تو بهش نمیرسه، لذا من خدا باید بسگرم. لذا موفول کردن عمل به احکام به این که من باید چرایی و فلسفه این حکم رو بفهمم، این در تضاد و تعارض قرار داره با اعتقاد ما به نیازمون به انبیا و به ادیان الهی. دندان این طمع رو باید بکنیم که همه چیزها رو ما باید چراییش رو بفهمیم. نه خیلی بسیاری از چیزها تو دین وجود داره که چراییش رو ما نمیتونیم بفهمیم، و اگر چراییش رو نفهمیدیم مجوزی برای این نیست که ما عمل نکنیم یا اون حکم رو انکار کنیم. گفتم این به این معنی نیست که عقل ما چیز بدیه ها، نه، عقل یه چیزیه، کاربرد محدودی داره. مثل حالا تو رشته کامپیوتر، خب ببینید کامپیوترهای مختلفی داریم با توانمندی های مختلف. خب یه کامپیوتر شما دارید، این توانمندیش تعریف شده، این یه نرم افزار خاصی رو میتونه اجرا کنه، نرم افزاری که نیاز به ظرفیت بالاتر داره این کامپیوتر قدرت اجرایش رو نداره. این به این معنی نیست که این کامپیوتر چیز به درد نخوری باید بندازیمش تو حیطه کارهای خودش، چیز بسیار دقیق و ارزشمندیه.
اما فراتر از اون هیته هیچ کارایی نداره. عقل ما فرض کنید یک کامپیوتر، این یه دامنه یه کارایی خاصی داره، تو این دامنه بسیار هم چیز ارزشمند و دین هم کلی از این تعریف کرده، اما فراتر از اون چیزهایی وجود داره که این دیگه نمیتونه بفهمه. این که من انتظار داشته باشم همه چیز رو تو دین چراییش رو بفهمم، این انتظار نابجایی. اینجا یه نکته فاشیش باز بگم و اون نکته اینه، ببینید اگر اصلا ما عملمون به احکام بعد از این باشه که چراییش رو فهمیدین، این اصلا دیگه عمل عبودی نیست. چون اگر من فهمیدم که این آب رو بخورم خاصیتش اینه که تشنگی من رو برطرف میکنه و بعد این آب رو خوردم دیگه، پس به خاطر اینکه خدا فرمود بخور که نخوردم، که در واقع اطاعت از نفس خودم کردم، اطاعت از خدا نکردم. عبودیت اونجایی ظاهر میشه که آدم چرایی رو نمیفهمه و چون خدا گفته فرمان میزنه. فرمان بردن به شرط فهمیدن چرایی، این یه نوع فرعونیت تفرعونه، یه نوع خدایی کردنه که من تا خودم نفهمم چرا عمل نمی کنم، هم نمیدم. این نکته نکته ظریفی بود که میخواستم عزیزان دقت بکنن. حالا این نکته میاره بشت موضوع احکام زمان. ببینید عقل ما میگه تبعیت از داناتر و از متخصص یه امر واجبه، یعنی در حوزه‌ای که من عقلم نمیرسه از اون که دیگه عقلی میرسه باید تبعیت کنم. بیمار که شدم باید من میشه پزشک متخصص. چرایی تجویزهای پزشک متخصص رو من نمیتونم درک کنم که چرا میگه این دارو رو بخور، چرا میگه این آمپول رو تزریق کن، چرا میگه این دارو رو قبل از غذا بخور، چرا اون رو میگه بعد از غذا بخور. اما چون اعتماد دارم به تخصص او، هر چی گفت اطاعت میکنم دیگه. خدای متعال لااقل منظور این دکتر که میگه از ما سرش میشه که چطور ما پیش پزشک که میریم نمیگیم تا من چرایی تجویزهای تو رو نفهمم نسخه به عمل نمیکنم. اما پیش خدا که میرسیم میگیم تا ما چرایی احکام تو رو نفهمیم هم به احکام کنم. دقت کردیم؟ خب حالا این یه نکته در رابطه با احکام زمان. نکته دیگه اینه، ما با شناختی که از خدا و آفرینش داریم، خدای متعال این عالم رو بر پایه حق و عدل آفرید و عدلمند آفرید. خدا فرمود و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، یعنی نظام آفرینش بر اساس حق برپا شد. یا در حدیث داریم بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین بر اساس عدل برپا شد. حالا این خدایی که بر اساس عدل جهان را آفریده، بر اساس حق جهان را آفریده، هر موجودی رو بر اساس مقتضیات فطری و آفرینشی خود اون موجود به سمت کمال سوق میده. قرآن فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خب حالا این خدای عادل محال ذره‌ای به هیچ موجودی ظلم نمی‌کنه. ان الله ليس بظلام للعبيد، خدا یک سر سوزن هم به هیچ بنده ای ظلم نمی‌کنه. لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره ای به هیچ یک از انسان ها ستم نمی‌کنه. میخواد مرد بشه میخواد خب خدای عادل آیا در حکمی که بعد کرده میاد حق زن رو تضمین کنه؟ میاد ظلم بکنه؟ چی ظلم؟ ظلم یا افراط یا تفریط دیگه، یا یه باری سنگین‌تر از اون چیزی که شما میتونید بردارید به دوشتون بذارن این ظلم، یا اینکه ظرفیتایی که دارید رو راکت بگذارن، اینم ظلم. و خدا هیچ کدوم از این دو کار نمی‌کنه، چه در رابطه با زن چه در رابطه با مرد. نمیاد باری سنگین‌تر از اون که در طاقت اونه رو دوشش بگذاره، وظیفه ای به اون محبت ظرفیتش در او قرار نداده تو آفرینش، و نمیاد اون چیزی که ظرفیتش در او هست او رو راکت بگذاره و غیر فعال رها کنه، تعطیل رها کنه. احکام اسلام بر اساس ویژگی‌های تکوینی زن و مرد برای زن و مرد مقرر شده.
اصلا جنبه اعتبار و وجودی نداره. حالا به بعدی از این احکام اشاره دارم. مثلا حکم ارث زن و مرد با هم فرق. خب ببینید یه وقت آدم جاهلانه میخواد بحث کنه، یه وقت میخواد بحث علمی کنه.
بله اسلام گفته که برادر رو برابر خواهر ارث میده.
شما میدونید اسلام یک سیستمه، یک نظامه، از داخل یک سیستم یک جور رو نمیشه کشید بیرون و جداگانه رو تجزیه و تحلیل کرد. سیستم خاصیتش اینه که ساب سیستم ها و خرده نظام ها در داخلش در تعامل با هم دیگه هستن، در جاب و ستت با هم دیگه هستن. اگر این جور رو از اون سیستم بکشی کنار، دیگه اون شخصیتی که داخل اون سیستم داشت نداره، و اگر در بیرون اون سیستم روش مطالعاتی انجام بدی، اون چیزی که میشناسی واقعیتی که در داخل اون سیستم داشت نیست. خب نظام احکام اسلام یک سیستم پیوسته. اگر در داخل این نظام پیوسته شما نگاه کنید، ببینید تمام احکامی که وجود داره همه دقیقا عادلانه و منطقی برمیاد. و زن نیمی از ارث رو میبره و مرد دو برابر رو میبره. چرا؟ خب شما بخشای دیگر احکام دین رو نگاه کنید. همین الان اشاره کردیم مرد قوام همسرشه، یعنی وظیفش اینه که نیازهای همسرش رو زندگی تأمین کنه. زن میلیاردر باشه، هیچ وظیفه‌ای نداره، دیناری از اون داراییش رو زندگی خانوادگی انجام بده. تمام تأمین هزینه زندگی مشترک خانوادگی به عهده مرد. خب این وظیفه سنگین، حالا یه زن و مرد دارن کنار هم زندگی میکنن، این زن یک دوم و اون مرد به اندازه یک کامل ارث برده. این زنه این یک دوم خودشو بدندار میکنه، یه قرارش هم نباید خرج کنه. اون مرده اون یه قسمتی که دریافت کرده رو باید چکار کنه؟ یه رو بین خودش رو زنش تقسیم کنه. درست شد؟ این مرده اون یکی که بود یه دومش مال خودش، یه دومش هم مال زنش. زنه هم که یه دوم پدرش برده بود، اون یه دوم زنه با اون یه دوم یه که از شوهرش میگیره میشه یکی کامل. مرده درش میکنا میمونه یه دوم برش میمونه. این کجا به زن بود شده؟ ضمن این که دیه یه عاقله بر مرده و امثال اینا، یعنی میخوام بگم اگر احکام رو بریم در داخل سیستم نگاه کنیم، اون وقت میبینیم کجا هم قدمت خیلی میشه، کجا هم قدمت خیلی میشه. به لحظه دیه میگم بله اگر مردی زنی رو بکشه یک دوم باید دیه بدیم، اما اگر زن مرد رو بکشه یک دیه کامل باید دیم. این ظلمه دیگه. پس اسلام میگه زن نصف مرد ارزش داره. دل من این چه قضاوت ناعادلانیه داره میکنه؟ اولا دیه بیانگر ارزش انسانی شخص نیست. در ارزش انسانی یک سر سوزن بین زن و مرد قرآن تفاوت نگشته. میگه من قتل نفسم به غیر نفسم او فساد فلان فکر نما قتل الناس جمیعا. میگه کسی یک انسانی رو بی گناه بزنه بکشه، مثل این میمونه که همه بشریت رو نابود کرده. اینجا ضرورت نداره که در جرم انسان کشی و در ارزش اون فرد کشته شده اصلا جنسیت حضور نداره. سوال یه اصلا بیانگر قیمت اون انسانی که کشته شده نیست. ببینم شما حاضرید که مثلا یکی سیا دیه بده بعد مادرتون جلوتون بکشه، یا دیه بده پدرتون جلوتون، حاضرید پول بگیرید طرف بکشه؟ این قیمت پدر و مادرش ما. این جبران کننده لطمه عاطفی است که انسان از کشته شدن شوهرش یا زنش یا مادرش یا فرزندش تشواره شده، میتونه این پول اون عاطفه جریه‌دار رو ترمیم کنه. به هیچ وجه اصلا دیه نه نقش ترمیم عاطفه داره، نه بیانگر ارزش انسانی اون شد. دیه فقط جبران لطمه اقتصادی است که به بازماندگان وارد شده. حالا این خانواده رو در نظر بگیریم. یه خانواده یه کسی اومده زده مادر رو کشته، درست؟ لطمه اقتصادی که به این خانواده شده چقدر؟ این زن اصلا مسئولیت تأمین هزینه های خانواده رو نداره. مردی که مسئولیت تأمین هزینه های خانواده رو داره در جاش
درست؟ پس یه خانواده لطمه اقتصادی آنچنانی ندیده، از اون در خانواده هم یکی توی اومده نظر مرده رو کشته، پدر خانواده رو کشته، این ناناور خانواده از این رفته، یعنی اون زن و فرزندان در واقع تأمین کننده های هزینه زندگیشون از دست دادن، این لطمه اقتصادی از رو خورده. حالا اگر بخواییم ترمیم کنیم این زایه اقتصادی رو، به خودم یکی از این زن خانواده باید بیشتر کمک کنیم، با خانواده که ناناورش از دست داده. بعدم بگم ببینم وقتی مرده رو میکشن که یه دیه کامل میخوان بدن، این دیه رو کی میگیره؟ زنش میگیره، پس زنه رو بخواهر میگیره، زنه رو میگیره، اون مرده رو به کی میگرد؟ به دهده رو میگرد، به دهده نسته میگیره. میخوام بگم واقعا وقتی که از داخل سیستم مینشید بیرون حکم اینجوری میشه که میگم بله، پس اسلام نصف مرد برای زن ارزش قائله، چون چیزی زن رو بکشه نصف مرد باید دیه بده. دقت میکنید؟ در حالی که اصلا اینجوری نیست، دیه قیمت انسانیت و شرافت انسانی رو نیست، دیه حتی عامل ترمیم عواطف نیست. آدمی که مادرش رو زدن کشتن میگه با پول این قلبش ترمیم پیدا میکنه، آدمی که زدن پدرش رو کشتن میگه با پول قلبش ترمیم پیدا میکنه، کسی که زنش رو کشتن شوهرش رو کشتن میگه با پول ترمیم پیدا میکنه. نه بیانگر ارزش انسانیه، نه حتی عامل ترمیم عاطفه، فقط جبران خسارت اقتصادی که به بازماندگان وارد شده.